أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. به مناسبت بحث که در استصحاب پیش بود، یه احتمالاتی رو در باب استصحاب توضیح دادیم تا این معنای یقین سابق و شک لاحق روشن بشه. چهار معنا احتمال داده شد. یکی مراد از یقین و شک هر دو عمل باشه که توضیحش گذشت. یکی این که مراد یقین خصوص اون حالت ادراکی خاص باشه، و البته شک حالا یا تساوی باشه یا هم باشه. یکی این که از یقین، مراد از یقین خصوص یقین یا یکی از امارات معتبر باشه، چیزی که صفت ادراکی داره، ادراک واقع، و مراد از شک هم مقابلش باشه. احتمال چهارم هم این بود که مراد از یقین کل چیزی که برگرده به حالت ادراکی یا به حجت ولو ابداعی باشه، مثل اصل عملی. اگر ما در جایی اصل عملی یا اماره یا یقین داشتیم به چیزی، تا مثل این، نه این که مثلا اگه اونجا اماره بود اینجا اماره، تا یک حجت معتبر دیگه نیاد از اون رفعیت نمی کنه. باید در مقابل هم یک حجت معتبر دیگه بیاد تا از اون رفعیت بکنه. این هم معنای چهارمی بود که ما احتمال دادیم. و این معنای اول که عمل باشه، خب بیشتر به همون تفسیر استصحاب به امر غریزی میخوره. معنای دوم و سوم به عرف عام بیشتر نزدیکه. معنای چهارم هم به عرف قانونی نزدیکه. یعنی اگر قانون یک حالتی رو ثابت کرد، تا باز به یک راه قانونی ضد اون ثابت نشه شما ادامه. این به حالت قانونی بیشتر میخوره. چهارمی یعنی به حالت مرحله پیشرفت انسان در جامعه و روابط اجتماعی. این چهارمی به قانون بیشتر میخوره. دو و سه به عرف عام میخوره. یک هم بیشتر به جنبه های غریزی میخوره، چون رو عمل رفت. اون چه که درباره چهار احتمالش بود، یک نوع تفسیر و برداشتی بود که از روایت مسعد ابن صدقه، حالا با قطع نظر از بحثای رجالی و فهرستی و وارد بحث ایشون نشدن، و خب عده زیادی لااقل به قولان معتبرش میدونن، عده هم برحال روایت مسئله رو به خاطر این که توصیف خاصی نداره، بلکه توصیف عام هم نداره، قابل اعتنا نمیدونن، و بعضی هم که خصوص این روایت رو به خاطر شهرتی که بعدها پیدا کرده، خصوص این روایت رو حجت میدونن. اینا مسائلیست که الان فعلا در بحث اصول نمیخواد. و گفتیم در روایت مسعده کل شیء هو لک رو بخونیم به این صورت که چون مثال هم زده به صوب و به عبد و کذا، بگیم مراد این است که شما اعتماد بکنیم بر بینه. وقتی که اعتماد کردیم بر بینه، بر قاعده ید، بر قاعده صوب مسلم، شما این اعتماد رو ادامه بدین تا یا یقین بیاد یا بینه برخلافش بیاد. این حدیث رو اینجور معنا بکنیم. انصافش این احتمالش هست، در حد احتمال هست، اما انصافش تو مقام اثبات، یعنی مقام دلالت لفظی، انصافا قصور داره. این رو، این معنا رو از روایت عمر بن از روایت مسئله در آوردن انصافا خالی از اشکال نیست، چون در روایت داره که کل شیء هو لک حلال. بگیم مراد از حلال یعنی حالت سابقه، خیلی خلاف ظاهره. مثلا حلال، چون حالت سابقه گاهی حرمته، گاهی نجاسته، گاهی امر الزامیه. حالت سابقه اینطور نیست که همیشه حلیت باشه. کل شیء لک حلال، بگیم اگر شما اعتماد کردی برای این بیانیه، برای یک اماره، برای یک اصل معتبری، شما همینطور حلال، یعنی هنوز ادامه بده. انصافش عرفیت نداره. حتی تعرف الحرام منو بینه، این که حرام و حلال، مراد از حلال حالت سابقه باشه، مراد از حرام ضد حالت سابقه باشه، انصافا خلاف ظاهر از جدن، یعنی مگر یک وحی نازل بشه خدمت بقیت الله انسان برزه امام معنوف و الا ما به حسب فهم و عرفی خودمون چنین معنایی رو از روایت نمیفهم. بله مشکل که داره. حالا گفتن حلال اهم از حلالی که به اساط الهل باشه یا به یکی از اصول دیگه باشه، این احتمال داده شده مرحوم آزیا عبدشین، چون اینو ما 5-6 تا جواب دادن آقایون گیر کردن، خب تو این روایت گیر کردن، انصافا هم گیر داره. این معنا معنای بدی نبود اما با لفظ نمیخوره، با کلمه هوولک شاید بشه درستش کرد اما با لفظ حلال و حرام نمیخوره. حلال یعنی به حالت سابقه بمون، حرام یعنی از حالت سابقه رفعیت بکن. خب انصافا عرفن دیگه، عرف خیلی عبادار از حمله بر این معنا. علایه حالن و خلاصه نظر، 4 معنایی که گفته شد اجمالا در زندگی ما وجود داره، در عرف عقلا وجود داره، حرف بدی نیست این 4 معنا. مشکلی که در وسط بود این بود که ما یک دلیل لفظی داشته باشیم که ضابطه بده، این نداریم. لذا طبیعتا استصحاب در عده از موارد خوبه، یعنی 4 به هر 4 موردی که گفتیم به هر 4 احتمال انصافا حرف بدی نیست، نمیگه میشه. اما فعلا ضابطه از روایات در بیارین، مثلا این روایت لا تنقض الیقین به شک رو اخباری ها زدن به باب تا وضو و حدث، مثلا چون میگن این لعنه کن تعالی یقین من وضوعه و لا تنقض الیقین، یعنی یقین به وضو. اما اینکه ما مطلق بزنیم یک دلیل واضحی باشه که به لحاظ سند، به لحاظ مصدر، به لحاظ رجالی، به لحاظ شواهد حدیثی، شواهد تاریخی، قبول تاریخی بین اصحاب و خودشم به لحاظ شواهد لفظی دلالت بکنه بر یکی از این 4 معنا، انصافا در اختیار نداره. بحث دیگری، نکته دیگری که آخر بحث، اینم به عنوان استعراض کلی درباره حقیقت استصحاب عرض کردیم. استصحاب چون همین تازگی دو چند هفته گذشته قبل از تعطیلات، استصحاب یه مشکلی که در اصول داره یا در اماره بودن داره چیزی نداره خودش، این مشکل شده. چون اصول و امارات یک نکته فنی به هر حال دارن، حالا حقیقت حجیت چیه؟ فرض کنیم مثلا در باب امارات قول حاکم، وقتی حاکم و قاضی مطلبی رو میگه به هر حال این خودش اماریت داره انصافا، که مثلا ما طبق قانون مثلا مالک این عوا این آقاست، این درسته، این جای بحث نداره. اما خب معلومه که این اماریت گاه گاهی خب مطابقت نداره، گاهی حکم ایشان درست نیست. اما به هر حال حکم حاکم رافع اختلاف در جامعه است، یعنی حکم حاکم اختلاف رو برمی‌داره، چون اختلاف رو برمی‌داره میان روی این نکته حجتش میکنن، یعنی حجیت رو این نکته است، اماره سر حجیتش اینه. و فرض کنیم مثلا به این که قول مثلا مقوم، این به خاطر این که تخصص داره، خبرویت داره، این هم میاد به اصطلاح برای این که ایجاد یک نظم اجتماعی بکنه، برای این که یک تسهیلی در امر جامعه درست بکنه و امور متمشی بشه، این قرار میدن. چون ولی اگر ما در قیمت یه خانه اختلاف کردیم، همونجوری این میگه 10,000 تومان، میگه 15,000 تومان، میگه 12,000، میگه 9,000 تومان، همونجوری رفتیم، این به جایی نمیرسونه. یعنی این نظام اجتماعی اگر میخواد پیشرفتی در کار داشته باشه، که عمدتا هم در این امارات مصلحت تسهیل خیلی و مصلحت وحدت جامعه و کارگزراندن در جامعه. در باب اصول هم مثل قاعده ید، ملکیت، احترام ملکیت، آثار ملکیت، قاعده طهارت که قاعده تعبدی اون جای خودش، مثلا فرض کنید قاعده سوخ که این حتی ریشه‌های عقلایی هم داره، قاعده قرعه که یکتر، اینا غالبا میشه برای او تصور کرد. استصحاب مشکلش اینه که میگه حالت سابقه، حالت سابقه خودش ملاکی نیست، حالت سابقه گاهی مطابق احتیاطه، گاهی مخالف احتیاطه، گاهی وجوبه، گاهی حرمته، گاهی به اصطلاح امر الزامیست، گاهی امر غیر الزامیست. این حالت سابقه یک حالت ادراکی صرفه، ولذا جاهایی که ادراک صرفه به طور کلی مشکل آفرینه، اختصاص به استصحاب نداره. هر جا که طریقیت پیدا میکنه، خودش چیزی تولید نمیکنه. مثلا در باب بیانه، بناشون بینه که بیانه در موضوعات خارجیه حجت از تعبدن، یعنی دو نفر عادل گفتن این مطلب اینطوره باید قبول بشه، ولو ما احتمال میدیم که اینا اشتباه کردن. و اینکه اجمالا بیانه هم در نظر، چون بیانه طریقات صرف اون دیگه، هیچ نه حکم حاکمه نه مصلحتی درش هست، نه عنوان مثلا طهارتی هست، نه عنوان مثلا فرض کنید یدی هست، ملکیتی هست، اون فقط طریق صرفه. بیانه میگه این ملک فلانیست، بیانه میگه این نجسه، میگه این طاهره، میگه الان شبه، خوشن اعمال شبه انجام میده، الان روزه، الان وقت داخل شد، الان وقت داخل نشد. بیانه کارش اینه، هیچی غیر از طریقیت صرف نداره. اون وقت چه نکته داره که اگر دو نفر عادل گفتن تعبدن؟ لذا این بحث شده و ادهی هم انصافاً تمسک بیشتری به اجماع کردن. اهل سنت هم داره، داره مغنی ابن قدامه داره که البینه حجتون به اجماع الفقها، ایشون از راه اجماع رفت، چون دلیل لفظی پیدا نشد، دلیل لفظی بیشتر پیش ما همین باید مسئله ابن صدر هست. و هر حال انصافش آدم وقتی نگاه میکنه در جامعه اسلامی مطلقاً بینه حجته، یعنی یک اجماع بسیار قوی است که حتی اهل سنت هم دارن.
بیانی اصطلاحی یعنی
دوتا بیانه،
یعنی
نه آقای خوبی میگه در این روایت بیانه اصطلاحی نیز لغویه، این نظر مبارک میشون علایه بیانه اصطلاحی دو نفر. البته از نظر عرفی تا اجمالا درسته، چون در قرآن هم در انتظل اهداهما و تذکر اهداهما الاخرى، اگر یک نفر گفت خب احتمال شبهه و اشتباه خلاف میره، درش اشتباه کرده باشه، دروغ به جای خودش. اما اگر دو نفر گفت، اگر اولی اشتباه کرد دومی تصحیحش میکنه. لذا طبیعتا خود مثلا اگر فرض کنید دو تا سره هستن، خبر هر کدوم مثلا من با مثال 35% ایجاد میکنه، من با مثال بخوام بگم که دو تایی بشه مثلا 70%. اما انصافا وقتی دو خبر با هم جمع میشن اون درجه احتمال از 70 بالاتره، تا 85% میاد. خود انزمام مقدار باز وسوق رو، خود انزمام، چون خود هر کل واحده یک درجه میاره، خود این که دو تا بشن و دو تا در مورد واحد بشن، خود این نسبت رو بالاتر میبره. خب نمیشه اینو انکار کرد، اما گاهی به وسوق نمیرسه، همون بیانم به وسوق نمیرسه. اگر به وسوق رسید، عرض کردیم وسوق یا علم عرفی حجیت داره، اگر نرسید چی؟ اینجا باید با تعبد اثبات. اینا بناشون به اینه که تعبد آمده، عرض کردم در روایت در طرق ما همین روایت و عرض کردم این مسئله اینقدر در دنیای اسلام جا افتاده، شاید تعجب. در مغنی هم میگه به دلیل اجماع علما، همه علما اجماع کردن که بیانه در موضوعات خارجی حجیت، حالا یا به این اجماع یا به همین حدیث یا انما اغذی و اینکن بالایمان و البینات، چون از اون راه هم گفته شد. به هر حال ببینید مشکل در بیانه چیه، چون بیانه طریق صرفه، وقتی طریق صرف شد، حالا دوتا هم با هم زمینه شدن، به خاطر انزمام هم درجه وسوق رفت بالا، خیلی خوب نتیجه نرسید، حالا فرض کنید اون که وسوقه 90% به 90% نرسید، هر دوشو به 90% نرسیدن، معذاله که آن بناش این که حجت. پس مشکل استصحاب اینه، چون استصحاب عنوان نداره، عنوان حالت سابقه، حالت سابقه یا ادراکیه یا ابداعیه، هر چی که هست، هر چی باشه، خودش یک نکته ایجاد نمیکنه. خوب دقت، حالت سابقه ایجاد مصلحت نمیکنه، ایجاد ملاک، حالت سابقه این ایجاد ملاک نمیکنه، مثل قاعده ید نیست، مثل قاعده قرعه نیست، حتی مثل اقرار نیست، چون اقرار بی اماره هست، لکن چون ممکنه وسوق نیاره و ممکنه حد وسوقش، لذا آمدن یک قاعده دیگه گذاشتن، گفتن اقرار امارتون لازمه لا متعدیه. یعنی اگر من گفتم این ملک اون آقاست، حالا من قاضی میگه این دارن اشتباه کرده این دو، لکن قاضی باید بار بکنه، و لذا قول شخص نسبت به دیگران مقبول نیست، نسبت به خودش مقبوله. تعبیر میکنن اقرار و بینتون لازمه، یعنی منحصر به خود شخصه. لا متعدیه، این اصطلاح اهل سنت ما نداره، متعدی نیست، یعنی برای دیگران اثبات نمیکنه. طبیعت اقرار اینجوریه. و این اینکه اینجوریست، این به خاطر اینکه الزامش به کلام خودشه. الا ما اماره که نداریم، لازم متعدی که نداریم. دقت به این تفسیر امارات و تفسیر اصول که از مطالب بسیار مهمه. لذا این استصحاب، حالا ما یک دفعه بحث کنیم، یک اصل سحرآمیزیه، اصل عجیب و غریبیه. این اثباتش به این مشکل برخورد میکنه. این که اجمالا به این چهار معنا که گفتیم در زندگی ما هست، جای انکار نیست. اما این که یک دلیل لفظی بیاد و این رو محدودا معین بکنه، یک دلیل لفظی خاص بیاد بگه استصحاب در این محدوده حجت، این رو ما الان نداریم.
شما بگید به یک دلیل چهار معنا هست، بعضی از اوغلا فکر میکنم تو حقوقشون من تطبق کامل ندارم، مثلا استصحاب رو ندارن، به مشکل هم نخوردن.
استصحاب اگر ما زنیم به موضوعات خارجی، اصولا حقوقدار دیگه وارد نه، ببینید تمام، یعنی مسئله رو دقت بکنه، اگر خورد به موضوعات خارجی کار حقوق قانون نیست. خب همین دیگه، میگه چرا رفتی خرید؟ میگه من تا دیروز میدونستم این آقا مالکشه، خبر داشتم، امروز گفتن، اما من خب تا دیروز. نمیاد بهش بگن چون تا دیروز میدونستی و امروز شبهه پیدا شد چرا خریدی.
اینا استثناء میکنن،
خب اینا استثناء میشه. یعنی من میخوام
نخواستم
یه وقتی
گفته این سرقته، باید سرقت احراز بشه.
ها حالا این بحث دیگری شد، اینه که چرا، این بحث دیگری شد. اما این که اجماع، خب دقت نکنید، شما به حقوق که میگید چون به شواهد حکمیه میخوره، به قانون میخوره، ما که قانون قبول نکردیم، اون آیین که قبول کردن با این مشکل رو. حقوق جامعه اگر امور اجتماعی باشه قبول میکنن. میگه چرا، چرا شما میگه آقا من دیروز دیدم این آقا رفت خرید، من امروز ازتون خریدم،
اونم قانونی بوده. الان شما دعای سرقت میکنی، بعد اثبات بکنید، اگه اثبات نشه احراز نشه سرقت.
میگه شما حق نداشتید، مادام امروز بهتون گفتن که بعضا گفته این سرقت بوده خریده، میگه خب من دیدم خریده، یعنی من، یعنی همچنان که رو قاعده ید عمل میکنه. الان عرف عقلا تو قاعده ید عمل نمیکنه، اما قاعده ید چه اندازه داره، بحث اونه. اجمالا اوغلا، عرف اوغلا با عرفهای مختلف با عمل بعضی هم که خب واقعا حالات وجدانی خودمونه، یه راهی رو میگه، امروز ما میگن این راه بسته است، ما من یه ماه دارم بیارم اینجا باز بذارم بیارم بینم چیه.
مثلا حقوقی
بزنید
که ما مقایسه
کنیم، اصلا از کردم بار حقوقی به معنای به قانون ندار، قبول دارم که یعنی اگر بهش بگن چرا این کار کردی، میگه خب مثلا تا دیروز این طور بود،
اون کارم قانونی بوده، الان اگه ادعای دیگه یه شک دیگه یه شاید عقل بوده، اینا باید احراز بشه. تا احرازش من چطور میتونه سنگ سنگ بنده میشه؟ هر شکی، هر چیزی غیر مستند، یه بچه‌ای گفته شکی ایجاد کرد،
خب اینا میگه نه
استصحاب
به قصد، یعنی به همون، خب میگم دیگه نه. وقتی مثلا اگر عمل شد، عمل یه چیزی که مقفول عنه، ارتکاز میشه، لاشعوره، ضمیر ناآگاه، یعنی اینا در ضمیر ناآگاهشون دارن این مطلب هست، اسمش استصحاب ببینید اون بحث دیگری است که
پنجمی اضافه نکنه، که بیان ما رو چهارده نیست، یه چیز دیگری باید بگیم، یه پنجمی هم هست.
اجازه چون یک چیز دیگه برای استصحاب میخواییم یه اونجا میگیم. این راجع به این مطلب دیگری که در اینجا اجمالاً، باز برای این که چون میخواییم باشه دیگه بحث جمع بکنیم، در اینجا اجمالاً وجود داره، اینه که اصولا معلوم شد از بحث سابقه که کاملا در این که آیا استصحاب جانب ادراکی داره، عرض کردیم هر چه ادراک واقع باشه او رو اماره میگیم، هر چه ابداع نفس باشه و تعامل انسان با صورت ذهنی خودش باشه به او میگیم اصل عملی. در در مجموعه اقوال بعضی استصحاب رو اصل عملی صرف، مثل همون بحث اولی که گفتیم، یعنی اصل غیر محرز گرفتن، بعضی استصحاب رو که اول معروف بین اصحابنا اصل محرز و تنزیلی گرفتن، بعضی استصحاب رو به اصطلاح جزء اماراتی گرفتن که به تمام لوازم برش بار میشه، که شاید کلمات اهل سنت اینطور باشه. بعضی هم استصحاب رو امارات گرفتن که لوازمش بار نمیشه، مثل مرحوم آقای خویی، جزء امارات گرفتن. در این جهت هم مجموعه اقوال بین اصحاب مختلف، بین اصحاب نه، بین علمای اسلام، سرش هم اینه که به هر نحوی که حالا بعد بیان میکنم، هر کسی آمد گفت شما زن به بقا دارین، زن چون جانب اماریت داره اون اماره حساب، هر کسی آمد گفت شما زن به بقا ندارین، تعبد دارین، حالا نحوی تعبد هم فرق میکنه، شما تعبد به بقا دارین، این میشه اصل عملی. نکته معیارش اینه. ما فرق این دوتا رو، اون یکی جنبه ادراکی است، یکی جنبه ابداعی. یه جنبه ادراکی داریم که شما رو به واقع میرسونه، یه جنبه ابداعی داریم که طبق صور نفسانی خودتون ابداع میکنه. طبعا اونجا به سا در ابداع هم یا ابداع به قول خودم قوه تصرف قوه خیال، ابداع صورت میکنیم اون رو میبینیم، گاهی هم ابداع صورت نمیشه، ابداع معنای تصرف قوه واهمه وهمی است و اون اینکه اون معنا رو میبینیم، مثلا میگیم کارو بکنیم کار نکن. این مجموعه احتمالاتی که در استصحاب به این لحاظ. صحبت اخیر و نکته اخیر، مجموعه تصویرهایی که در طول تاریخ اسلامی سنی و شیعه به انواع مختلف از استصحاب و اینکه آیا مثلا حجت هست یا نیست یا حدود داره، اجمالا این رو هم یک عرض کلی بکنیم. اولین مطلب رو که تقریبا در شیعه میشه گفت مطرح شده که شبیه چون کلام ایشون حالا این اول قرار داره و اون مطلبی است که مرحوم شیخ طوسی داره در عده. شیخ طوسی بعد از اینکه مناقشه در استصحاب میکنه میگه بله، ما میتوانیم بگوییم که این مقتضی آمد و مانع احراز نشد، و اگر مانع احراز نشد این هست و حالا معنی استصحاب. یک همچین تقریبی رو مرحوم شیخ طوسی داره که شیخ طوسی ظاهرش شبیه کلام ایشان، ما نه اینکه حالت سابقه رو میگیم، مانع رو که نفهمیدیم تا دیروز، میدونستیم ملک ایشونه، علم به مزیل پیدا نکردیم، پس بنابراین آثار ملک رو بار میکنیم و هاگا معنی استصحاب. حالا این مطلبی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه، البته شیخ هیچ تمسکی به روایاتی کلمات اصحابی چیزی نمی کنه، معنای استصحاب رو اینجوری معنا می کنه. این به لحاظ فنی، خوب دقت بکن، این به لحاظ فنی، این در حقیقت اگه بخوایم از نظر فنی به حساب روش منا بحث بکنیم، چون این بحث فنی خیلی مهمه، این ظاهرش اینه که به اصطلاح آقایان در مثل اجزاء علت که مقتضی و شرط و عدم المانع و اینها باشه، در اجزاء علت مقتضی اگر احراز وجودی شد این کافی است، برای مانع میشه با اصل او رو اضافه بکنیم، لازم نیست اصل عدم المانع رو احراز بکنیم. همین که دیدیم مثلا زید آتشی رو در خانه کسی انداخت، کافی است که بگیم خونه رو ایشون سوزون. حالا ممکنه آتش انداخته پشت بام آتش گیر کرده، یا مثلا سبدی بوده، توری بوده، یا آبی بوده در خونه، این آتش اثر نکرد. نه، ما مقتضی رو که دیدیم دیگه حکم میکنیم. چرا؟ چون مانع رو باید احراز بکنیم. اگر معنای استصحاب این باشه، یک اصل دیگری هم عده از قدما دارن، در کتب اصول قدیم ما هم هست، اهل سنت هم دارن، لکن در اصول فعلی ما دیگه نیامده، با عنوان النافی نفیه کافی. یعنی کسی که نفی میکنه، همین که نفی میکنه کافیه، احتیاج به اقامه دلیل نداره، احتیاج به نکته نداره. به اسلام همین قرشوه معروف و که من رب گفت که اگر در شک کنم اصل عدم الوهیت هست و مجرد شک اصل عدم. این النافی نفیه کافی. مثلا زید بچه دار هست یا نه، من میگم نداره، همین که میگم نداره کافیه، احتیاج به اثبات نداره. در نفی احتیاج به اثبات که یکی از ذیل استصحاب هم یا ذیل اصول هم گاهی این اصل ذکر میشه که النافی نفیه کافی. حالا آیا این اصل مطلقا یا در مقام قضا و مخاصمه است، اون بحث دیگری است، و آیا اصلا این اصل فی نفسه درسته یا درست نیست. شبیه این بحثی رو که الان عرض کردیم از مرحوم شیخ طوسی، این نتیجهش این میشه، شما در باب مقتضی وجود مقتضی رو احراز بکنید، عدم المانع احراز نمیخواد، همین که شک بکنید عدم المانع جاری میشه، همین شکش کافیه. در یکی وجودش احراز میخواد، وجود واقعی است، در یکیش احراز نمیخواد، یا به اصطلاح دیگه وجود علمی. شبیه این معنا رو هم ما سابقا نقل کردیم از مرحوم نائینی در یه مورد دیگری که اونم استصحابه، متاسفانه اونم مورد استصحابه، همچنین نائینی این رو در تخصیص گفته. مرحوم نائینی در بحث استصحاب عدم ازلی یک راه دیگری رفته. عرض کردم این رو مرحوم آقای خویی ازشون نقل کرده، در این تحقیقات مرحوم کاظمی یک جای آمده به این صراحت نیست. خلاصش طبق شرح بنده البته، خلاصش این است که مرحوم نائینی این اعتقاد داره در باب تخصیص، خوب دقت بکنید، هر جا تخصیص آمد مراد از تخصیص احرازه، مراد از عام وجود واقعیه. مثلا اگر گفت المرأة تردم الى خمسین سنه الا ان تكون امرأة من قریش، خب اینا بحث دارن که اگر در زن شک کردیم قریشیست یا نه، معروف در بین کلماتشون اساط عدم القرشیه جاری میشه، لذا حکم میکنیم که این خانم تا 50 سالگی مثلا عادت میکنه عادت ماهیانه، بنابراین که اساط عدم القرشیه جاری میشه. خب اشکال کردن خود مرحوم نائینی اشکال کرده که اساط عدم القرشیه جاری نمیشه، میگم اساط عدم القرشیه ما این تو به این به لحاظ عدم محمولی حالت سابقه داره اما محرز مثبت میشه، این زن قریشی نیست، میتونست زن قریشی نبود پس این زن نیست مثبت. اما اگر بخوایم اشاره به این زن بکنیم، بگیم این زن لم تکن قریشیه فالان لیست قریشی، این حالت سابقه نداره، چون وقتی که این زن همون سلول های اولیش تشکیل شد، اگر انعقاد نطفه از قریشی باشه قریشیتون از غیر قریشی لیست قریشی، یک زمان نبوده که این خانم باشه و قریشی نباشه بعد عارض شده باشه. لذا مرحوم نائینی استصحاب عدم ازلی رو به لحاظ عدم محمولی جاری میدونن، لکن برای اثبات عدم قریشیت مصبت. استصحاب عدم ازلی به لحاظ عدم نعتی رو جاری نمیدونن چون حالت سابقه رن، لکن ایشان یه راه دیگری رفته. خوب دقت کنید، چند دفعه من اینو گفتم، چون ممکنه به این تقریب روشن جایی نیامده باشه، شبیه این هست، اما خلاصه حرف ایشان اینه، ایشان میگه هر جا تخصیص آمد مراد این است که شما مخصص رو احراز بکن، انا معنی تخصیص اینه، شبیه این کلام شیخ طوسی، لکن این مطلق گفت در خصوص تخصیص. مثلا گفت المرأة تردم الى خمسین زنه، تمام زنها الا ان تكون امرأة من قریش، یعنی المرأة التي احرز انها قرشیتون، شبیه کلامش بود، ولذا اگر اگر شک کردیم اینم تردم الى خمسین زنه. این ببینید نتیجهش با استصحاب یکی شد، اگر دقت بکنید شبیه کلام شیخ طوسیه، و این خلاصش بخوایم تحلیل بکنیم، ما در تحلیل کلام نائینی عرض کردیم خلاصش در کلام نائینی اینه، المرأة یعنی ذات زن، الا ان تكون امرأة من قریش یعنی معلومیت القریشیه، یکی وجود واقعی گرفته یکی وجود احرازی گرفته. المرأة تكون تردم الى 50 سنه یعنی ذات زن به وجود حل واقعی، الا ان تكون امرأة من قریش به وجود حل احرازی. آقا اگه شما شک کردین چون احراز قریشیت نکردین تردم الى 50 سنه، اونا با استصحاب عدم قریشیت میگفتن تا 50 سال، مرحوم نائینی استصحاب عدم قریشیت قبول نکرد، دقت کردین
ها میگه ظهور لفظ اینه،
میگه تخصیص ظهورش اینه،
دیگه اصل
عملی
نیست،
دیگه اصل عملی میدونیشون استصحاب که جایی نمیدونه. نه من چی میخوام بگم، میگم شیخ در استصحاب یه مطلبی داره شبیه کلام نایم تو تخصیصه، از اینجا یکی وجود واقعی مراده یکی وجود احرازی. مثلا شما وضو گرفتین خیلی خوب، یقین ندارین که حدث آمد، ببینین یقین ندارین که حدث آمد، حالا که یقین ندارین حدث آمد آثار وضو بار کنین،
مانع
احراز نشه، مزیلش احراز نشه. پس کلام شیخ در وقت من نقل کردم مثلا از مثل مالک به قول خودشون قرن دوم امام دارالهجره به قول خودش، اون میگه چون شارع گفت لا صلات الا به طهور، نمیتونی وارد نماز بشی الا احراز طهارت بکنی. میگی سابقا وضو گرفتم، خیلی خوب، الان شک داری؟ خوب با شک، دقت کردی؟ این اشکال. جواب، با شک هم شما میتونین، چون اون به وجود وضو به وجود واقعیش مراده، مزیل به وجود علمیش مراده. البته شیخ این مطلب نفر اون داره بگن، اشکال نکنین، لکن تحلیل کلام ایشان خوب دقت بکنین. مثل کلام ناینی، کلام ناینی در باب اصطلاحا تخصیصه. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، علماء یعنی وجود واقعی، فساق من احرست انه فاسقان، من احرستن ایشون ناینی حرفش اینه. اصلا میگه تخصیص برای این جهته، خوب دقت بکنید، اصلا تخصیص، مفاد تخصیص اینه، یعنی میخواد بگه هر چی عالم بود اکرامش واجبه الا من علم تنه فاسقان. پس اگر عالم بود شک داریم فاسق هست یا نه، یجب و اکرامو الا الفساق، معنای الا الفساق اینه. روشن شد این تحلیل کلامشه؟ پس در حقیقت مرادش ظاهرا، حالا شیخ نفرموده، اگر بخوایم تحلیل بکنیم، مقتضی رو به وجود واقعی گرفته، مانع رو و مزیل رو به وجود علمی گرفته. که عرض کردیم مرحوم ناینی، و لذا در اگر شک کرد در قرشیت زن، اصالت عدم قرشیه، اساس عدم قرشیه جاری نمیکنه مرحوم ناینی، لکن با این بیان میگه حکمش 50 ساله، نتیجهش با عدم قرشیه یکیه طریق ایشان. و ادعای ایشان تبادره، یعنی فهم عقلایی از تخصیص اینه. خوب دقت بکنید شما، الحمدلله این مقدار که همه ما عقلایی هستیم، اصلا فهم عقلایی از تخصیص اینه. اگر تخصیص آمد، یعنی همه افراد که واقعا عالمن اکرامشون واجبه، الا من علم تأنه فاسقان، نه الا من کان فاسقان فی الواقع، الا من علم تأنه. اصلا تخصیص یعنی این، کار تخصیص بیرون کردن معلوم الفسقه، نه بیرون کردن فاسق واقعی. اصلا میگه تخصیص در واقع شبیه کلمات شما عرف، یا شما دیدین اون ورشی که نیدین، خیلی خوب پس آثار بار بکنید. ما کلام ایشون هم توجیه کردیم که این اصلا یه تفسیریست، یک توجهیست. بیاییم بگیم در باب استصحاب کلن اینطوره، شما وضو که احراز کردین، وجود وضو که احراز شد، حدث احراز نشد، همین که احراز نشد باقیه. استصحاب یعنی این، چون احراز حدث نشد، استصحاب یعنی این. و مرحوم شیخ هم میگه و نقصد بالاستصحاب هذا المعنا. البته عرض میکنم این تقریبی که من گفتم من اضافه کردم، شیخ نفرموده. و این مشکل فنیش کجاست؟ حالا غیر از این که اگه برفرضم اجمالا بگیم عقلا قبول میشه و این تعبد شرعی میخواد یک توصیه بده، اصلا قبول عقلاییش روشن نیست. مطلب شیخ قدس الله سره، مطلب ناینی هم روشن نیست. ما کراهن نقل کردیم، اشکالی که به کلام ناینی وارده اینه که ظاهر لفظ یک نواخته، دوتا نیست.
هر دو
احرازی
باشه چطور؟
هر دو احرازی باشه چشم سلام، اما یکی واقعی باشه که احرازی باشه، خب خلاف ظاهره که
احراز عالم، احراز
خیلی فاسق هم احراز، حدث هم احراز میخواد، وضو هم احراز میخواد. خیلی خب، اینجا احراز نکرد دیگه، پس وارد نشد. دقت کردین نکته رو؟ خوب دقت کنین. اگر گفت المرأت و تردن، مرأه یعنی مرأه به وجود واقعی، الا انتکون امرأت یعنی احرازی، خب این خلاف تفکیکی در عبارته. خب زن هست، اما اون یکی هم قریشی بودن واقعی است، احتمال داره قریشی باشه، خب میخواد احراز. اما الان چون احتمالاً، چون به اصطلاح معروف احراز شده زنیت، احراز قرشیت نشده. بعدش هم نکته رو اجازه بفرمایید، ما عرض کردیم تازگی مناسبت بحث مکاسب و آنگیزشی داشتن، عرض کردیم آقایان یک بحثی در اصول قدیم داشتن، الفاظ موضوعتون للمعان الواقعیه یا للمعان المعلومه، یا بحث باشه بناشون اینه. خوب دقیقه، الفاظ وضعت للمعان الواقعیه، اگر گفت برای من فرض کن پنیر بیار، من یه چیزی دیدم خیال کنم پنیر آوردم، میگم خب میگیم پنیر، میگه نمیدونستم. خب نمیدونستی چرا آوردی؟ یعنی نه احراز تلیبیت صرف داره. اونی که من به من گفتن پنیر، خب بزرگ گفتن پنیر، نگاه بکن این پنیر نیست.
احراز
این فقط به اندازه عذره، نه به اندازه سقوط تکلیف. ما نیست، ما هم در درجه اول که دنبال با، مگر عذر یک حالت ثانوی است که قبول میشه. اگر بحثی که ما الان داریم این است که الفاظ موضوعتون للمعان الواقعیه، لا للمعان المعلومه ولا للمعان المراده ولا للمعان ظاهری، معانی که به اصطلاح ذات اون نیست، یک نه مثلا گفت به نامحرم نگاه نکن تو آینه یا تو آب، همین که میگن تصویر، نگاه به تصویر اشکال غیر از مسئله شناخته شدن نشناخته شدن، نگاه به تصویر، اینا بحثی است که در اونجا مطرح کردن که الفاظ وضع شدن برای معانی واقعی. پس گفت المرأه یعنی زن واقعی، تردم الی 50 سنه الا ان تكون امراه من قریش، یعنی قریشی واقعی. شما میگید من شک دارم نمیدونم قریشی هست نه، خب نتیجتا چون راهی نیست برای احراز غیر قریشی به غیر قریشی بودن، برمیگرده به احتیاط. این باید بین 50 تا 60 سالگی احتیاط بکنه اگر بناس واقعیت مطرح بشه. پس این مطلبی رو که شیخ در تصویر استصحاب فرمودن، اگر مراد ایشان این معناست، اگر مراد ایشان این معناست که ما اگر شک کردیم در رافع در مزیل، همین که احراز نشد کافی است، احراز اون مختزی کافی است، این انصافا نمیشه قبولش کرد. و اگر مراد ایشان این باشه که اگر ما شک در رافع یا مزیل کردیم، اصالت العدم جاری میشه. خود اصالت العدم از موارد استصحاب، چه دلیل داره که شما با اصالت العدم رو جاری بکنید؟ خود دلیل یعنی اصل عدم حدثه، خود این از کجا ثابت شد؟ اصل عدم حدثه از کجا ثابت شد؟ طهارت یقینی بود، حدث مشکوکه، اصل عدم حدثه، خود این اصل از کجا ثابت شد؟ ولذا انصاف قصه اینه که تفسیر استصحاب به این معنا یا مشابه استصحاب کما قاله ناینی در باب تخصیص، انصافا با مشکل روبروز. این دیگه اصلا نوبت نمیرسه که دنبال دلیل تعبد
رو بگه، احرازی بازم اشکال میکنه داره
خب خلاف ظاهره، الفاظ واسه برای معانی حقیقی نه،
تو بحث حقوقی و تنجس و حجیت فقط بس علم مطرح.
خب میگم
بده رو عناوین واقعی کلمه احرازی انمان برش بارنجه، نه کلمه که تو واقعی ما خبر واقعیت داره رو محفوظ که دست ما نیست.
چرا میفهمید
اینا رو محفوظ رو
لوح محفوظ در احکام، این که این در واقع سگ یا سگ نیست که میفهمیم، اگر نفهمیم که تکلیفه. احراز میگم مرحله بعده، اگر عمل خورده به واقع و احتمالا این سگه و راهی نداریم برای تشخیص این که بگیم سگ نیست تعبده، خب احتیاط میکنیم،
احتیاط رو نمیتونیم باید مختلف کلمه نجست، یکی هست تشخیص نمیده خورد که این کلمه، چرا احتیاط کنیم؟ باید بگیم که برای جاری میکنیم، مثلا این عنوان کلم صادق نیست، خب این باید نجست، خب اولای کار رو میکنن میگن اونی که حدیث داریم از کلمه نجست، این احراز نمیشه کلمه، چرا شما فرمید احتیاط؟
نه
چون احتیاط در عمل خوبه ولی در فتوا
چطور احتیاط کنیم؟ بعد اینجا چون میگیم نیست، یعنی به حسب ظاهر میگیم به اصطلاح آثار کلب بار نمی کنیم، حالا نه به استصحاب اصالت عدم کلبیه چون احراز کلبیت نشده، اما این به معنای این نیست که ما راهی برای احراز نداریم، نه به معنای لوح محفوظه
روشن این مطلب که احراز نشده که بار نمیشه.
بله میدونم، اگر شخص گفت احراز نکردم، گفتن آقا بررسی کن احتمال میدی، حالا اگه فرسون فرس در اینجور جایی باشه که لازم، این گفت آقا من شواهد نشون نمیده، میگن خب شواهد چی نشون میده؟ میگه طبق شواهد یا سگه یا گوسفنده، میگن اینجا هم دست نگرده کلب احراز نشد، اما چون دائره بسته شد میگن دست. چرا؟ چون وصول به کلب ممکنه. اگر وصول به کلب، مثلا سگی بوده نمیدونیم آیا این تبدیل به نمک شد یا نه، تو نمکزار میگن آقا هنوز که نمیدانیم با عامله سگ باش بکن. این به خاطر استصحاب، نه به خاطر احراز نمک بودن.
اصلا اینه که نمیگن این رو.
چرا؟
اینو میگن من ولی خودم استصحاب قبول دارم. میشه استصحاب قبول نگرفت.
ببینید این میگم در اینجا الفاظ واقعی، یکی این که ما معذوریم و مثلا کیفر بار نمیشه، این یک مسئله است. یک بحث اجازه بدید. یه بحث این است که مثلا فرض کنید حالت سابقه داره یا مثلا پیدا شده، اینجا بحث دیگری نیست. اینجا میگه شما مقتضی آمد، همین که مقتضی آمد مانع رو بگو اصل عدم مانع. این چه نکته‌ای داره؟ میگه شما طهارت، این چه اصلیه خودش؟ اصل عدم حدثه.
کلیه
که می‌فرمایید نمک‌زده اصل مختزی دیگه نیست، اصلا کل معلوم نیست. بس که ما کلیتش رو یادم داشته مال دیروز می‌دونستیم، امروز کلیت اعتراض نمی‌کنه،
اصلا سوالا هم پرسنل.
نه اون
تو
در شک در
مختزی
در
مانع
اینکه
تبدیل
به
نمک
شده یا نه. آقا
خود این اصل چه معنا
داره؟ ولی چه معنا نداره خب. عرض کردم این مطلبی رو که مرحوم شیخ طوسی فرمودن در تفسیر استصحاب، انصافا نه تفسیر استصحابه و نه خودش ثابته این مطلب. عرض کردیم این مطلب رو چند جور گفته شده، یکی چمی نیست که استصحاب، یکیش قاعده مقتضی و مانع که ان شاء الله فردا تو، یکیش قاعده مرحوم ناینی که احراز مخصص میخواد. اینا خیلی متقاربند به هم. یکی هم النافی نفیه کافی، بهش میگم به چی داری؟ من میگم نمیدونم پس بچه تو نمیدونی از اون پس بچه نداره تو بله اصالت و عدم ولد یک چیز دیگریست، اما همین که من ندانستم خوب دقت بکنی، این مقدار در باب مانع کافیه، در باب مقتضی وجود میخواد، در باب شرط احراز وجود میخواد، اما در باب مانع حالت ادراکی کافیه. این درست نیست دیگه، نمیشه قبول کرد. پس این معنای اول استصحاب با دو سه تا امور متصل به اون که اینا رو مگه بهش اضافه کنیم.